انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش دوم. فصل پنج.
همان شب علی به این نتیجه رسید که راه آزادسازی ارتفاع آربابا هلیبرن کردن نیرو نیست، همچنان که هم نیروهای مخصوص و هم خود آزموده بودند، زیرا دشمن در آنجا سنگرهای مستحکمی داشت و به راحتی میتوانست هلیکوپتر را بزند و ابتکار عمل را از دست نیروهای عمل کننده بگیرد. تصمیم دیگری گرفت و به اجرا درآورد. بعد از ظهر ناگهان از همه طرف به روی ارتفاع آتش بارید. توپ‌های 155 MMSP و 105، خمپاره 125 و تانک‌های اسکورپین بی وقفه شروع کردند به آتش ریختن بر سر ارتفاع آربابا. از سوی دیگر دو ستون نیرو از دو جناح چپ و راست به فرماندهی سروان شهرامفر و صدفان نوری شروع کردند به خزیدن به طرف ارتفاع. هنگام عصر بود که نیروهای عمل کننده اعلام کردند: جناب سرگرد، دیگر بس است، ما هم از آتش شما در امان نیستیم. و آنان هنگامی روی ارتفاع رسیدند که اثری از دشمن نبود مگر چند جسد و سنگرهای ویران شده با نشانه هایی از لوازم فساد در آنها. خبر را که به سرگرد اعلام کردند گفت: کسی داخل سنگرها نشود، بعید نیست تله گذاری کرده باشند. حدسش درست بود. رزمنده‌ای که به این دستور توجه نکرده بود در یکی از سنگرها بر اثر انفجار نارنجک مجروح شد تا تنها تلفات نیروهای خودی از این عملیات مهم باشد. با فتح آربابا کمر ضد انقلاب در بانه شکست، چون آربابا قله کاملا سرکوبی است، هم به پادگان و هم به شهر و به منطقه تسلط دارد. اگر کسی برود روی ارتفاع آربابا تا مرز دید دارد. اکنون راه برای پاکسازی شهر هموار شده بود. پاکسازی از چندین جهت شروع شد و 48 ساعت طول کشید تا نیروها به هم ملحق شوند. دشمن مقاومت اعجاب برانگیزی از خود نشان داد و به هیچ وجه مایل نبود بانه را از دست بدهد. نهایتاً وقتی از همه طرف عرصه را بر خود تنگ دید، به مسجد جامع شهر عقب کشید و در آنجا سنگر گرفت. لحظات حساسی به وجود آمده بود. اراده بعضی از نیروها سست شد و شیطان شروع کرد به وسوسه. داد علی در آمد. باز هم ماجرای قرآن و نیزه فرزندان معاویه در حال تکرار بود. آیا کسانی که چند شب پیش از این پاسداران را آنگونه سر بریده بودند اصولاً اعتقادی به خدا دارند؟ آیا کسانی که سنگرهایشان مملو از لوازم فساد بود اصلاً اجازه دارند وارد خانه خدا شوند؟ اولین گلوله که بر سر دشمن آمد فهمید که حقش نخواهد گرفت و باید به فکر فرار باشد.
فصل شش.
دکتر بنی صدر به خاطر اعتمادی که به سرگرد صیاد شیرازی کرده بود بارها خودش را تحسین کرد. او ابایی نداشت که بگوید صیاد را من کشف کردم و از این بابت به خود ببالد. آن روز که او سرگرد و دوستانش را روانه کردستان کرد، هیچ امیدی به بهبودی اوضاع نداشت. فکر میکرد در گرداب کردستان سرهنگهای کارکشتش ماندند، چه برسد به این جوان تازه سرگرد شده و چند تا سروان و پاسدار. اما حالا او میدید آنان بی هیاهو کاری کردند کارستان. او در آستانه شروع به کار نخستین مجلس شورای اسلامی که اکثریت کرسی‌هایش را حزب مخالف او فتح کرده بود، حال راهی برای پایان بخشیدن به قائله کردستان پیدا کرده بود که می توانست برای او محبوبیت بیشتری کسب کند و چه بسا از او قهرمان ملی بسازد. به تیمسار فلاحی گفت آقای صیاد باید تقویت شود. روش او باید در تمام منطقه گسترش پیدا کند. خواسته هایشان را برآورده کنید. تیمسار گفت لازمه این کار ایجاد قرارگاهی در منطقه شمال غرب است. گفت ایجاد کنید. فرماندهش هم صیاد باشد. تیمسار توضیح داد طبق مقررات ارتش یک سرگرد نمیتواند فرمانده قرارگاهی باشد که بیشتر فرماندهانش سرهنگ هستند. ما باید دنبال سرهنگی برای این کار باشیم. اما رئیس جمهور گفت فقط صیاد. تیمسار که در ارتش بزرگ شده بود و میدانست درجه در آن چه عنصر اساسی است در فرمانبرداری و اگر لازم باشد حتی چند روز ارشدیت هم در سرنوشت فرد تعیین کننده است، پیشنهاد کرد گره این کار به دست خود شما باز می شود. شما به عنوان فرمانده کل قوا می توانید به او درجه اعطا کنید تا از سرگردی به سرهنگ تمامی برسد. او این کار را کرد و درجه ابلاغ شد. اتفاقا بعدها در جنگ ایران و عراق این ابتکار شهید فلاحی برای مسئولان نظام بسیار کارساز بود. آن روز که سرهنگ صیاد شیرازی با همان لباس همیشگیش که لباس خاکی رنگ بسیج بود و روی شانه‌اش هیچ درجه‌ای نداشت برای گرفتن حکم فرماندهی قرارگاه به دفتر فرمانده نیروی زمینی رفت، جوانی را دید که با تیمسار صحبت می‌کند. جسته و گریخته فهمید که او باید از فرماندهان سپاه در منطقه غرب باشد و به دنبال گرفتن امکانات و هماهنگی برای عملیات به آنجا آمده است. بحث آن دو داشت بالا می گرفت که سرهنگ دخالت کرد و گفت تیمسار معذرت می خواهم. فکر می کنم این برادر کدش به ما می خوره. اگر اجازه بدهید ما با هم حرف می زنیم. جوان بهش دقیق شد و گفت ببینم داداش، تو سرهنگ صیاد شیرازی نیستی؟ وقتی فهمید خودش است با خوشحالی بلند شد، او را به آغوش کشید و گفت بابا دمت گرم مؤمن، ما تو آسمونا دنبالت می گردیم، اون وقت تو اینجایی؟ بعد به طرف تیمسار برگشت و گفت تیمسار جان، ما دیگه با تو کاری نداریم. یا علی. او ناصر کاظمی فرماندار و فرمانده سپاه پاوه بود. آوازه این دلاور تهرانی را صیاد شنیده بود و بیشتر از او مشتاق این دیدار بود. چند روز بعد وقتی علی به منطقه اورامانت رفت و از منطقه تحت فرماندهی ناصر بازدید کرد، از ابتکارات او بسیار خوشش آمد. حفاظت سرتاسر محورها در دست نیروهای بومی بود که عمدتاً هم معلم بودند. شنید آنان بعد از کلاس و مدرسهشان اسلحه به دست می‌گیرند و همراه شاگردانشان و دیگر جوانان شهر از شهر و دیار خود حفاظت می‌کنند. در همان سفر سرهنگ صیاد اجازه عملیات به او در محور نوتشه و نوسود را داد و برای تقویتشان تعدادی نیرو هم با فرماندهی سرهنگ رامتین، فرمانده تیپ نیروهای مخصوص، با آنان همراه کرد. اما درست شبی که فردایش باید عملیات شروع می شد، خبر رسید که بین دو فرمانده اختلاف افتاده و کار به قهر و جدایی کشیده شده است. معطل نکرد و بلا فاصله عازم آنجا شد. او از هیچ چیزی مانند اختلاف نمی ترسید. بله، از اختلاف خیلی می ترسیدم. از همان اول در مورد اختلاف با قاطعیت رسیدگی می کردم. یعنی طوری نبود که فقط حالت کت خدا منشی داشته باشم، چون مسئولیت داشتم و با اتکا به مسئولیتی که داشتم و محبتی که برادرها به من داشتند سریع می رفتم و بررسی می کردم. در قضاوت هم ممکن بود نتیجه کار تنبیه یا تشویق باشد. رفتم و دیدم که برخورد عاطفی به وجود آمده. تا ساعت 1 بعد از نیمه شب به مشکلات آنها گوش دادم. دیدم مشکل اساسی نیست. گفتم بچه ها بیایید با هم چند آیه قرآن بخوانیم تا قلبمان نسبت به مقدساتی که داریم قوی تر و روشن‌تر شود، مخصوصا وحدت که برای ما مهم است، تا انشاءالله بحث را ادامه دهیم. قرآن را خواندیم. دیدم که شهید کاظمی جوش آورده، یکی پشت سر او حرف زده و او انتظار داشته سرهنگ رامتین دفاع کند. چون کسی که حرف زده ارتشی بوده و چون دفاع نکرده ناراحت شده بود. گفتم شما نباید این مسئله را اینقدر بزرگ کنید. این را می شود با یک تذکر حل کرد. آنان را وادار به روبوسی کردم. شب عملیات بود و وضعیت طوری نبود که بخواهد این کشمکش ادامه داشته باشد. منتها به نظر می رسید که به صورت طبیعی قلب ها به هم متصل نشده. از قضا این اتفاق در همان عملیات افتاد. فرماندهی و هدایت عملیات را سرهنگ صیاد خود به عهده گرفت. اصرار داشت ناصر به عملیات نرود. به هر حال او علاوه بر مسئولیت نظامی که داشت، فرماندار شهر هم بود و مهرش چنان در دل مردم افتاده بود که حاضر بودند برایش سر ببازند. و اگر اتفاقی می افتاد، جبرانش مشکل بود. اما ناصر نپذیرفت و گفت: علی آقا، من با این معلما پیمان بستم در همه جا کنارشون باشم. در بخشی از عملیات جنگ مغلوبه شد و ناصر در شیاری تنها ماند و از بالای ارتفاع خود را در محاصره دشمن دید. سرهنگ از پشت بیسیم دستور برگشت داد، اما دیگر دیر شده بود و ناصر تنها توانست به رمز به او بفهماند که به شدت مجروح شده است و خود را تو آب رودخانه انداخت. سرهنگ خود وارد میدان کارزار شد و بالاخره با پشتیبانی توپخانه توانست دشمن را به عقب بنشاند و به عملیات سرانجامی بدهد. از سوی دیگر سرهنگ رامتین و نیروهایش مأمور پیدا کردن ناصر بودند. ناصر با تمام زخم‌هایی که داشت توانسته بود خود را از رودخانه عبور دهد و به دره‌ای برسد، اما در همان جا افتاده بود. سرهنگ رامتین و نیروهایش او را بیهوش پیدا کردند و به زحمت توانستند از آن مهلک نجاتش دهند و با هلیکوپتر به بیمارستان برسانند. رامتین تا از سلامتی ناصر مطمئن نشد، بیمارستان را ترک نکرد. روزی که علی به عیادت ناصر رفته بود، وقتی که دید این دو چقدر با هم صمیمی و یکدل شدند، اشک شوق در چشمهایش حلقه زد. خود را از نگاه دیگران کنار کشید و گفت: گفتم خدا را شکر. اینها تا آخری که در منطقه بودند، بسیاری از کارها را می کردند و دیگر به من هم نمی گفتند. نیازی هم نداشتند. واقعا پایه های وحدت در قلوب است و نه در ظواهر. البته اگر در ظواهر به تشکیلاتی برسیم که آهنگ وحدت و مقررات وحدت را نشان دهد، معلوم است که استمرار و پایداری آن فقط به آدم ها بستگی ندارد که یکی بخواهد وحدت داشته باشد و یکی نخواهد. به وحدت قلب ها نیاز است. صیاد از امام آموخته بود که وحدت و همدلی رمز پیروزی و موفقیت است و اختلاف از زبان هر کس که باشد از زبان شیطان است.
فصل 7.
سرهنگ صیاد شیرازی به تهران آمده بود. او نگران حمله ارتش عراق به خاک ایران بود و باید مسئولان را از این طوفان بلایی که در راه بود آگاه می کرد. او نه الان که خود فرمانده ارشد منطقه بود و به زوایای آن تسلط داشت چون این اتفاقی را حتمی می دانست، بلکه ماها پیش هم که سرگرد گمنامی بیش نبود، این خطر را احساس کرده بود و اصلاً چاره‌جویی برای پیشگیری از چنین حادثه‌ای بود که او و دوستانش را به کردستان کشانده بود. راه درازی آمده بود. از لحظه ورود به مرکز به هر کسی که از مقامات نظامی و سیاسی دست یافته بود اعلام خطر کرده بود و برای ایجاد قرارگاه‌های موقت عملیاتی در منطقه کمک گرفته بود. کار زیادی را در آن روز گرم تابستانی انجام داده بود و کار زیادتری را فردا در پیش رو داشت. اکنون که شب داشت به آخر می رسید، وقت آن بود که برای دیدار خانواده و استراحت به منزلش سری بزند. مدتی بود خانواده‌اش را از اصفهان به تهران آورده بودند و او هنوز منزل جدید را ندیده بود. با ستادش در سنندج تماس گرفت. ستونی که باید به مریوان می رفت راه افتاده بود و با چند درگیری جزئی و نیز با دادن دو شهید حالا در نزدیکی گردنه گارانت اتراق کرده بود تا صبح به مأموریتش ادامه دهد. این کاروان نظامی ضمن اینکه برای پاکسازی مجدد جاده و برقراری پایگاه‌هایی در طول مسیر به مریوان می‌رفت، با خود مقدار زیادی آذوقه و مواد سوختی هم به شهر می‌برد. اما ناگهان در دلش آشوبی برخاست. دل می گفت باید شتافت، درنگ جایز نیست، و عقل هرچه می اندیشید دلیلی برای نگرانی نمی دید. کاروانی با افراد توانمند و کار کشته و فرماندهانی مجرب مأموریتی را انجام می داد که حساسیتش هیچ به اندازه مأموریت‌های پیشین نبود. پس چرا باید دل واپس شد؟ هرچه که بود، او آن شب سرانجام تسلیم فرمان دل شد و هراسان و شتاب زده راه کردستان را در پیش گرفت. صبح علی‌الطلوع در سنندج بود. با فرمانده ستون تماس گرفت. سروان هاشمی گفت ما حرکت کرده ایم. گفت حسام من هم می آیم. هرچه سروان اصرار کرد نیازی به او نیست و حالا که از تهران برگشته بهتر است برای شرکت در جلسه‌ای به کرمانشاه برود، نپذیرفت. قرار شد در انتهای ستون تانک اسکورپینی منتظرش باشد. هلیکوپتر آمد و سوار شد و رفت به سوی آنها. اما بشنوید از ستون. برخلاف تصمیم فرماندهی، نیروهای سر ستون زودتر حرکت کرده بودند و سروان هاشمی میکوشید خود را به آنان برساند و جلوی حرکتشان را بگیرد. قرار بر این بود که ابتدا گروه‌های ضربت به فرماندهی صدفان احمد دادبین و سرکار مرتضی صفوی در دو سو از روی یال کوه‌ها پیش بروند و بعد از اطمینان از عدم وجود خطر کاروان از گردنه بگذرد. اما به هر تقدیر چنین نشده بود. سروان در میانه راه جانشینش رسول یاهی را دید که از ماشینش جا مانده بود و بلندگو به دست از کامیون‌ها می‌خواست سرعتشان را کم کنند. او فرمانده نیروهای سپاه هم بود. او را سوار کرد و خود را به مرتضی صفوی رساند. پرخاش کرد که چرا راه افتادند. حالا آنان در کنار جاده ایستاده بودند و دنبال مقصر می‌گشتند. و اما دشمن با دیدن جی پی با آنتن‌های بلند بیسیم درنگ را جایز ندانست و دیگر منتظر رسیدن پایانه ستون به گردنه نماند. گلوله آرپیجی به سوی جیپ فرماندهی روانه شد و سپس آتش گلوله بود که بر سر و روی ستون باریدن گرفت. فیاضی راننده جیپ در دم شهید شد و فرماندهان سراسیمه در پناه نعش ماشین او سنگر گرفتند. گلوله های آرپیجی و تیربار یکی پس از دیگری در کنارشان می نشست و گرد و خاک بلند می کرد. ناگهان صدای بیسیم ماشین بلند شد. حسام، حسام صیاد. سروان دست دراز کرد و گوشی را برداشت و تنها فرصت کرد بگوید علی ما کمین خورده ایم، که گلوله‌ای به شست دستش خورد و گوشی رها شد. گلوله های بعدی به پایش نشستند و دید رسول یاهی و صفوی هم مجروح به زمین افتادند. صدای گوشی بیسیم بیقراری می کرد و از آنان می خواست حرف بزنند. سروان در آستانه بیهوشی پاسدار جوانی را دید که آرپیجی بر شانه بلند شد. قد راست کرد و بدون توجه به رگبار گلوله‌ها یکی از سنگرهای کمین را نشانه گرفت و شلیک کرد. سعی کرد نام او را به خاطر بیاورد. حسین خرازی از بچه‌های اصفهان بود. اما سرهنگ صیاد که حالا لحظاتی بود به ته ستون رسیده بود، از آن سوی گوشی چیزی جز صدای انفجار گلوله نمی‌شنید. فهمید بلایی سر حسام هاشمی و دیگر فرماندهان آمده است. سوار اسکورپین شد و خود را به محل درگیری رساند. سریع خودم را به جلو رساندم. به محل کمینگاه که رسیدم، دیدم متاسفانه همه فرماندهان ستون که در جلو حرکت می کردند در کمین افتادند و ستون بی فرمانده شده بود. برادران رسول یاهی از بچه های سپاه و مرتضی صفوی، برادر آقای رحیم صفوی که از درجه داران بسیار متعهد ارتش است نیز در کمین بودند. به کمینگاه که رسیدیم دیدم اوضاع خیلی خراب است. دود آتش از همه جا بلند بود. هر وقت که در چنین مواردی گیر کرده بودیم می دانستم که با استقامت و اتکاب خدا، خدا راهی در دل ما خواهد انداخت. این تجربه‌ای بود که من در کردستان به دست آوردم. اولین کاری که به نظرم رسید دیدم عجیب است. همه چیز دم دست داریم. یک قبضه توپ 105، یک قبضه توپ 23 و هلیکوپتر کبرا که ناگهان بالای سرمان پیدا شد. سریع با او ارتباط بیسیمی برقرار کردم و کنترل آن را به دست گرفتم. همه ایشان را به سمت جلوی ستون و کمینگاه هدایت کردم. با آنها گفتم همه جاهایی را که سنگربندی شده است بزنند و تا من دستور پایان ندادم دست از کار نکشند. توپ ها گلوله می زدند و کبرا هم با شلیک تیربار و راکت هایش عرصه را بر دشمن تنگ کرده بود. در حین درگیری صدفان دادبین را دیدم. پرسیدم تو اینجا چه کاره هستی؟ گفت فرمانده یک گروه ضربت است. گفتم سریع گروهت را بردار از آن بالا برو و دشمن را دور بزن تا آنها نتوانند فرار کنند و همه ایشان را به دام بیاندازیم. آن روز با تدبیر سرهنگ صیاد شیرازی و پایداری رزمندگان اسلام، دامی را که دشمن برای فرزندان مردم ایران پهن کرده بود خود گرفتارش شد. ضد انقلاب که به محاصره افتاده بود، بعد از دادن تلفات زیادی به زحمت توانست خود را از مهلک نجات دهد. حضور من آن روز در آنجا چیزی نبود جز لطف و خواست خداوند. چون فرمانده ستون در تماس‌های مکررش با من اصرار داشت دنبال کار خودم بروم و اطمینان می‌داد که آنها بدون هیچ مشکلی مأموریتشان را انجام خواهند داد، اما من قبول نکردم و درست هنگامی که به ستون رسیدم آن اتفاق افتاد و من توانستم ستون را هدایت کنم و از خطر نجاتشان بدهم. جالب این بود که طرح مقابله با کمین دشمن در هنگام درگیری به ذهنم رسید و نتیجه آن شد که دشمن با تلفات زیاد عقب نشست. این یکی از معجزات دلی بود که خداوند به علی داده بود و فرماندهان دفاع مقدس معجزه بزرگتر این دل را در عملیات فتح المبین هرگز فراموش نخواهند کرد.